أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تقدیر تقدم اصل سببی و اصل مسببی و اساس بیان مرحوم حائری در درر بود که عرض شد این بیان رو مرحوم اصفهانی قدس سر رو نقل کرده و نقده. محصل بیان مرحوم حائری قدس سره این شد که استصحاب سببی به خاطر تقدم رتبی و به تعبیر ایشان تقدم طبیعی محلی برای استصحاب مسببی و موضوعی برای استصحاب مسببی باقی نمیگذاره، چرا که رتبه استصحاب یعنی حکم از موضوع متأخره. استصحاب سببی یه موضوعی داره، شک در طهارت آبی که فرض کردیم، یه حکمی داره، لا تنقل الیقین به شک. قطعا رتبه این حکم که لا تنقل از اون چه موضوعش متأخر طبیعیه، نسبت حکم به موضوع نسبت معلول به علته، همانطوری که معلول تأخر رتبی از علت داره، حکمم مرتبهش از موضوعش متأخره. و از اون جا که شک مسببی معلول شک سببی است، شک در طهارت و نجاست ثوب معلول شک در طهارت و نجاست آبه، پس رتبه شک سبب مسببی رتبه این از رتبه خود شک سببی متأخر شد، یعنی در رتبه شک سببی اصلا شک مسببی فرض نداره، چون فرض اینه که شک مسببی معلول شک سببی است. پس در رتبه ذات علت که خود شک سببی است، اصلا شک مسببی عنوان نداره، موضوع نداره. رتبه شک مسببی که معلول شک سببی است، رتبه حکم شک سببی است. حکم شک سببی چیه؟ لاتنقضه، همون استصحابه. پس بنابراین در رتبه موضوع شک سببی که موضوع دلیل استصحابه، در اون رتبه اصلا شک مسببی وجود نداره. اگر وجود نداشت، خب حکم در اون مرتبه شکل میگیره. حکم که شکل گرفت نسبت به شک سببی، بعد از این میخواد، یعنی بعد از اون شک سببی که فرض کردیم حکمش مشخص شد، حالا بعد از اون شک سببی میخواد شک مسببی فرض بشه که این شک مسببی موضوع حکم دیگری برای لاتنقض قرار بگیره و بره به جنگ استصحاب در شک سببی. خب خب این لازمش اینه که شیعی رو که حالا این تعبیر رو نکنم چون این تعبیر رو مال مرحوم نائینیه، بذارم اون رو جای خودش، بالاخره در رتبه شک سببی شک مسببی وجود نداشت و نسبت به اون رتبه حکم وقتی که شکل گرفت، یعنی جریان استصحاب سببی وقتی که شکل گرفت، دیگه استصحاب مسببی که متقدم به شک موضوع نخواهد داشت. این بیان مرحوم هاشیخ به ورودم قابل توجیهه، یعنی میخواد بگه که حالا که در رتبه شک سببی حکم به لاتنقض شد، این مانع میشه از این که در رتبه متأخر که شک مسببی است شک باقی بمانه تا نوبت به این برسه که لاتنقض نسبت به اون معارض با لاتنقض نسبت به شک سببی قرار بگیره. این بیانیه که از کلام مرحوم محقق طائری در درر برمیاد و یک ادامه‌ای داره که حالا عرض میکنم. اصل این بیان هم مستفاد از کلمات مرحوم شیخ در رسائل، این همه آوازها از شیخ بود، گرچه از حلقوم مرحوم ها شیخ در آمده اما اصلش از شیخه. خود مرحوم محقق اصفهانی قدس سره بیانی رو از شیخ نقل میکنه قبل از بیان ها شیخ و محقق حائری. به بیان مرحوم حائری که ایشان میرسه، بیان حائری رو یه دستکاری میکنه تا یک تفاوتی با بیان مرحوم شیخ پیدا بشه درش و معترف مرحوم محقق اصفهانی که ظاهر عبارت ها شیخ همونیه که ظاهر کلام مرحوم شیخ انصاری. محقق مرحوم شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این گونه تعبیر کرده، فرموده که شک در استصحاب سببی دو لازم داره، ملزوم دو لازمه، یکی از اون دو لازم عبارت از حکم لا تنقض الیقین به شک، لازم دیگرش عبارت از شک مسببی. اونی که کلام محقق حائری تعبیر کرده معلول و نمیدونم تأخر طبعی و رتبی، مرحوم شیخ از این تعبیرهای اصطلاحی فلسفی به کار نبرده، گفته آقای من شک سببی دو اثر داره، دو لازم داره، یک لازم لا تنقض الیقین به شک، یعنی حکم، چون حکم از لوازم موضوع دیگه به جهد شاره، این یه لازم، یه لازم دیگه هم داره و اون این که شک در مسبب، شک در طهارت آب لازمش چیه؟ شک در طهارت ثوب دیگه. پس بنابراین شک سببی ملزوم دو لازمه، رتبه لازم متأخر از ملزومه. چطور شما میخواید لاتنقضی که در اون رتبه نسبت به اون شک سببی فرض کردی، اون وقت این لاتنقض رو بیارید برای چی؟ برای شک مسببی که با هم هم رتبه هم. آخه بناست رتبه حکم از موضوع متأخر باشه، لاتنقض با شک مسببی اینا هم رتبه شدن، چون هر دو لازم شک سببی هم، پس اینا شدن هم رتبه. چجوری شما میخواید اینایی که هم رتبه هم اون وقت دو مرتبه شک مسببی رو مقدم بر لا تنقض قرار بدید، چون اگر بخواد شک مسببی مجرای استصحاب باشه لا تنقض باید باز ازش متأخر باشه. پس لازمش اینه که پس بنابراین شک مسببی رو نسبت به لا تنقض هم امرسل به حساب بیاری، هم اون شک رو مقدم. قریبه به این عبارات کلام مرحوم شیخ انصاری که مرحوم محقق اصفهانی نقل می‌فرماید. برای دیگه برای دیگه یه لطن گذره یه لطن گذره، یعنی این لطن گذر رو یکی فرض کرده به اون معنایی که گفته میشه این هلالی نه. نه اون که شک سببی و شک مسببی در بنای عرف اصل جاریه در اون و رو اصل جاریه در اون موضوعی باشه که حکمم در موردش فرض بشه و تقدم و تأخر رتبی فرض نشه بین خود حکم اون موضوع، و نسبت به شک مسببی هم فرض کردید حکم وجود داره. خب در این حال فرمود عرف این رو بر اون مقدم میداره، این غیر از اون. این بیان مرحوم شیخه. مرحوم محقق نائینی هم یه بیان سومی در اینجا داره که مرحوم اصفهانی باب نقد میکنه، قریب به این بیان مطابق تفاوتی که بعد عرض میکنه. پس حرف مرحوم شیخ تا اینجا قبل از محقق حائری این شد که رتبه لاتنقض مساویس با رتبه شک مسببی، اما متأخر رتبه لاتنقض از خود شک سببی، چون شک سببی موضوعه و حکمش لاتنقض. از اونجا که شک سببی دو معلول داره، دو لازم داره، یکی حکم و یکی شک مسببی، پس بنابراین شک مسببی که در رتبه حکم شک سببی است که لاتنقض، این نمیتونه در رتبه خود اون موضوع باشه، یعنی در رتبه شک سببی شک مسببی اصلا وجودی نداره تا بخواد موضوع لاتنقض قرار بگیره، وجود نداشت حکم برای شک میگیره، معنا نداره که اون وقت شما شک سببی که در اون رتبه وجود نداشته دو مرتبه در اون رتبه اونو زنده کنی. اگر شکل گرفت نسبت به اون شک سببی، دیگه شک مسببی باقی نمیمانه تا بخواد مجرای استصحاب قرار بگیره. این کلام شیخ، ظاهر این کلام مرحوم شیخ انصاری، ظاهر کلام محقق حائری هم همین مطلبه، ولی مرحوم محقق اصفهانی دستکاری میکنه کلام حائری رو، میفرماد منظور ایشان اینه بعد از آنی که حکم در شک سببی شکل گرفت، حکم در شک مسببی دیگه شکل نمیگیره. چرا شکل نمیگیره؟ لتمانو، چون بین دو حکم تعارضه و تمانعه، هم بگیم آب پاکه هم بگیم لباس نجسه، اینا با هم تعارض دارن، چون آب پاکه یعنی لباس مغسول با اون آب پاکه براش یعنی باشه، نه اینکه ملازم. ثوب نجسه، ثوب پاکه، بین این دوتا تمانعه. منتها محقق حائری میگه در رتبه شک سببی مانعی از وجود حکم نبود، پس حکم وجود پیدا کرد. اگر حکم وجود پیدا کرد در نهایه سبب، دیگه بین اون و بین حکم مسببی که تمانعه، حکم مسببی دیگه ممنوع خواهد بود به وجود مانعش. یعنی مرحوم اصفهانی کلام حائری رو حداقل اگر منظور محقق حائری هم این نباشه به این وجه تقریر میکنه. ولی تا اینجا دو بیان برای تقدم اصل سببی بر مسببی قابل تقریر شد، یکی بیان شیخ که اختلاف رتبه منشأ این شد که شک مسببی باقی نماند، نه اینکه استصحاب در اصل مسببی ممنوع باشد، استصحاب در اصل مسببی موضوع ندارد. بعد از آنی که استصحاب در شک سببی جاری شد و در رتبه جریان استصحاب در اصل سببی اصل مسببی موضوع نداشت، چون متأخر بود وجودش، وقتی که موضوع نداشت بعدم دیگه موضوعی براش متولد نخواهد شد، چون استصحاب در شک سببی که آمد شک مسببی در بین نخواهد ماند. یعنی وقتی که گفت آب پاکه و معنای آب پاکه اینه که صبح پاکه، ما شکی در طهارت صبح دیگه نداریم تا مجرای استصحاب نجاست صبح قرار بگیره. این کلام شیخه. تقریر مرحوم اصفهانی از کلام محقق حائری با این متفاوته، اینه که وقتی که بنا شد در رتبه شک سببی شک مسببی وجود نداشت، حکم شک سببی جاری میشه. جاری میشه یعنی وجود خارجی پیدا میکنه. لا تنقض الیقین بالشک، میگه آب پاکه، آب پاکه یعنی فوق پاکه. نمیگیم بعد از این شک در ناحیه صوب باقی نمیمانه که کلام شیخ اعظم بود، میگیم در ناحیه صوب جریان استصحاب ممنوعه. چرا ممنوعه؟ چون بین استصحاب در سبب و مسبب تمانعه. استصحاب در سبب اگر محقق شد مانع از اصل در مسببه، و به ما این که در ظرف و در رتبه شک سببی استصحاب مانعی نداشت، چون مانع عبارت از جریان استصحابه در مسببه. در رتبه شک سببی استصحاب جاری می شد بلا مانع از ناحیه استصحاب در شک مسببی. خب وقتی که جاری شد یعنی بدون مانع بود. خب وقتی که بدون مانع بود جاری شد، استصحاب سببی حالا میشه مانع از اصل مسببی، چون بینشون تمانعه. تمانع منشأ این میشه که اگر احد ما موجود شد دیگری موجود نباشه. اون بیان اگر تازه بگیم همون ورود اولیه که با کلام شیخ میشه تقریر کرد، اما این تمانعه. تمانع معناش اینه که موضوع داره، یعنی مقتضی داره، شک مسببی شک وجود داره، اما استصحاب درش جاری نمیشه چون مانع داره. در مسبب، ولی ایشون میگه نمیخواد مرحوم حاشیه به این نکته بگه، نمیخواد بگه موضوع نداره. ما که از برداشتمون از عبارت شیخ همینه. مرحوم اصفهانی میخواد بگه که شیخ، مرحوم حاشیه حائری، در عدم جریان استصحاب مسببی ناظر به عدم وجود موضوع به سبب جریان اصل در سبب نیست، که ظاهر کلام شیخ اینه. تقدم رو به نکته مانعیت ها شیخ میخواد بگه. تقدم رو مرحوم شیخ انصاری که انه به نکته ورود میگه، میگه اگر استصحاب در سبب جاری شد دیگه شکی در ناحیه مسبب باقی نمیمانه تا نوبت برسه به استصحاب. مرحوم ها شیخ حائلی میخواد بگه گیرم شکم باقی بمانه، اما مانع داره جریان استصحاب در مسبب، مانعش چیه؟ جریان استصحاب در سبب. این میشه از باب وجود مانع دیگه، یعنی یکی استصحاب درش مانع داره، یکی مانع نداره. استصحاب در سبب مقتضی داره، مانع هم نداره. استصحاب ولی نتیجهش تخصیصه، در استصحاب در دایره مسبب مقتضی داره، یعنی شک در بقا هست، اما مانع داره. مانعش چیه؟ جریان عقل در سبب. از گردم خودتون داود اگر مراجعه نکردید باز مراجعه کنید. برداشت من از عبارتی که خود مرحوم اصفهانی همون مقداری که اصفهانی نقل کرده از عبارت ها شیخ تطابق داره با اون چه از عبارت شیخ خود اصفهانی نقل کرده، ولی مرحوم اصفهانی عبارت ها شیخ رو دستکاری میکنه با این بیانی که اشاره شد.
مثلا کنه که اینجا اصلا ورود نیست، پس مانع و مثلا کنه میگه اصلا بازم مختلی وجود داره، از اون که استثار کرد اسمان.
حالا من ادامه کلام آقا شیخ هم الان میخوام تقریر بکنم، این تیکه هایی اینایی که میفرماد توش نیست. بذارید من حالا کلام آقا شیخ رو تا اینجا به مقدار نقل اصفهانی نقل کرده. من و آقا شیخ دنباله داره کلام ایشون. ایشان میفرما با این بیانی که ما برای تقدم اصل سببی بر اصل مسببی گفتیم، حالا ادامه میدم کلامیشونو، رسائل را آلون خیلی اهمیت بدن، خیلی اهمیت بدن. یعنی اون چه نائینی میفرماد، اون چه مرحوم ها شیخ میفرماد، معمولا اینا رو وقتی که انسان بعد به کلمات شیخ مراجعه میکنه عجب جوهریه، عجب شیء جوهردار و عمقداریه که بعد از آنی که طبقاتی از خارج رو آدم دنبال میکنه اون وقت متوجه میشه شیخ تو رسائل اینا رو گفته. یعنی ما میگیم مثلا کلام، حالا یه کلامی هم از نائینی نقل خواهیم کرد، اونم مبتنی بر کلام شیخه که تو کلام اصفهانی باز آمده. ما تا اینجا دو طبقه خارج رسائل رو رفتیم، یعنی آمدیم کلام حاشیخ آمدیم، بعد از حاشیخ اصفهانی هم آمدیم، حالا که برمیگردیم به کلام مرحوم شیخ میبینیم اینا تو کلام شیخ هست. انصافاً یعنی کسانی که دل سرد میکنن طلبه ها رو از خوندن رسائل، اینا خیانتی میکنن که منتها معذورم هستن بعضی هاشون اگر خبر ندارن، که ندارن بله، یعنی خلاصه قطعا بعضی ها خبر ندارن چه خبره. اینا یه خیانتی میکنن که جبرانی نداره. رسائل یقین بدانید بدیل نداره. حتی مرحوم آقای سر حلقاتیشون بدیل رسائل نیست. خب حالا تو ساعت چی بخونن؟ که بعد برسن دیگه رسائل هم نفهمن دیگه تو درس خارج. اون وقت عمقشو میفهمیدید، یه مرتبه این ولایی ازش حتما انقدر به خودتون جسارت نکنید، اون وقت مرتبه ایشو میفهمیدید و لااقل یه مراتبی هم برای بعد باقی میذاشتیم. ولی خیلی از اون کتبی که بدیله خلاصه در جهل مرکب ابد و دهر بماند خواننده اون کتاب. چرا؟ برای اینکه اونی که آیدش میشه چیزیه که عمقی نداره، مطلبی نیست.
قدیم قوانین میخوندن بعد رسائل، الان استاد مظفر که
بگوشان
چند طبقه فاصله داره تا
برمون اسپانیا. حالا یه حالا به هر حال، ولی باز یعنی اخیرا قدیم اونطور بوده رسائل گفتن برای استاد رسائل آسانتر بوده. حالا که قوانین ما که اون دوره که ما خوندیم قوانین خوندیم، قبلش معالم خوندیم و بعدش رسائل و بعدش کفایه، و ولی حالا که اینجوری شده کار رسائل گو رو مشکلتر میکنن، اما باز لاغل یه چیزی آیدشون میشه. ولی اگر بنابش رسائل رو بگذارن بعد این سر خرمن دیگه، اونجا باید تا آخرم پای درس خارج بشینن. ان نبر و الابج العالم عباده، کار و حضار بحث خارج، حضار بحث خارج فقط عبادت به معنای نظر الابج العالم خواهد بود. خب مرحوم شیخ قدس الله سره فرموده با این بیانی که ما از تقدم اصل سببی بر اصل مسببی گفتیم، حتی اگر اصل مثبت رو هم حجت بدانیم، این بیان ما استدعا میکنه اصل سببی مقدم باشه. نگید که این بیان مبتنیه بر اینه که اصل مثبت حجت نباشه، چون اگر اصل مثبت حجت بود حکم اصل سببی و اصل مسببی حکم امارتین متعارضتین میشه. چطور؟ اگر یک امارهی بر طهارت آب داشتید و امارهی بر طهارت ثوب، اینجا آیا امارهی بر طهارت آب مقدم بود و امارهی بر طهارت ثوب مکروه بود؟ کلا. چرا کلا؟ چون لوازم اون امارهی بر این برمانی اشکالی تو بعضی از کلمات تو خود کلام مرحوم محقق عائلی بهش اشاره میشه. کسی خیال نکنه ما اگر گفتیم اصل سببی بر اصل مسببی، آقای صدر هم به این اشاره کرده، کسی خیال نکنه اگر اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه، لازمش اینه که اماره بر سبب مقدم باشه بر اماره بر مسبب. و لم یقل بهی احد، اینو به عنوان این قول تو کلام مرحوم آقای صدر به مناسبتی ذکر کرده. بعد ایشون جواب میده میگه فرق بین الاصل سببی و المسببی که اصل سببی مقدمه، و بین الامارت علی السبب و الامارت علی المسبب که امارتان فی عرض واحد و لا یتقدم احداهما علی الاخرى. فرق چرا بینهما فرقون؟ فرق اینه که در باب اماره لوازمش حجته، پس اماره بر مسبب حجت بر نفی سبب هم هست، یعنی اماره بر نجاست ثوب حجت بر عدم طهارت آب هم هست، چون لازمه نجاست ثوب نجاست آبه، چون فرض اینه که اگر اون آب پاک باشه این ثوب باید پاک شده باشه، عدم طهارت این ثوب ملازمه با نجاست اون آبه، پس اماره بر مسبب حجت بر نفی سبب هست. فیقع التعارض بین اماره بر طهارت آب و اماره بر نجاست ثوب. ولا کذالک الاصل السببی و المسببی، اصل سببی حجت بر نفی مسبب هست، ولی اصل مسببی حجت بر نفی سبب نیست. یعنی طهارت آب حجت بر طهارت ثوب هست، اما نجاست ثوب مستلزم نجاست آب لازمشه، و الا نجاست آب از آثار شرعی نجاست آب نیست. با این بیان خواستن بین اصل سببی و مسببی و بین اماره تفکیک قائل میشن. مرحوم محقق حائری این حرف رو جلو جلو تو نطفه دیده، اینی که مرحوم آسر به تفصیل میاره جلو جلو دیده، میگه حتی اگر ما در اصل و اصول عملیه و استصحاب مثبتات هم حجت بدونیم، اصل سببی مقدمه. یعنی حتی اگر استصحاب نجاست ثوب حجت بر نجاست آب باشه، استصحاب نجاست ثوب بگه آب نجسه، اصل مثبت حجت باشه، باز بین اصل سببی و اصل مسببی تعارض شکل نمیگیره. چرا تعارض شکل نمیگیره؟ چون رتبه اصل سببی مقدمه، و با وجود اصل در ناحیه سبب چون مقتدی اصل مانعم نیست، اصل مسببی ممنوع خواهد بود بمانه. اصلا اصل مسببی جاری نمیشود به خاطر مانع تا بخواد اصل مثبتش منشأ بشه برای معارضه اصل مسببی با سببی. اصل مسببی جاری نمیشه چون مانع داره. مانعش چیه؟ جریان اصل سببی. اصل سببی مانعی نداشت در ظرف جریانش، در رتبه جریانش که رتبه شک سببی بود، اصلا شک مسببی وجود نداشت. پس شک سببی بود، حکمش که حجیته، مانعی نداشت، پس به فعلیت رسید. به فعلیت رسید، شک در ناحیه مسبب مانع خواهد داشت. نه دیگه اون نشد دیگه. آنون یه دقتی اگر بکنن، فرض اینه که اونی که مرحوم آخون میخواست بگه، میخواست بگه با اون بیان شد ورود، در حالی که این بیان مانعیته، میگه شک دارم اما استصحاب جاری نمیشه چون مانع داره در مسبب. نه نمیگه شک معلقه، شک فعلیه اما حجیت معلق بر اینه، حجیت معلقه، شک فعلیه اما حجیت مانع داره. مرموه اون میخواد بگید، میخواد بگید اصلا ما شکی نداریم. خیلی فرق داشت اینا.
بیان رسته را اگه بخون مطرح کنید از سبب متفاوتی، حتی اگر هر دو اماره باشن همین بیان رسته بودن دو تفاوت باشن همونجا میاد؟
نمیاد. چرا؟ برای اینکه رتبه اماره بر مسبب با رتبه اماره بر سبب هم عرض همه.
سبب و مسبب با هم هم رتبه داشتن، یعنی خود سبب و خود مسبب، یعنی مسبب مفهوم معلوله رتبش بعد از علت.
میدونم اما کلام اینه که اماره بر مسبب با اماره بر سبب اینا دیگه در عرض همه.
اینا قرار شد ما مسبب، اگر قرار شد ما لوازم از مسبب حجت بدونیم، خب اینجا مثل اماره زیادی تفاوتی نداره. یعنی ما مشکل اون فقط اینجا این بود که اصل مسبب دورده بیمون، وگرنه از ناحیه هم رتبه بودن ما اشکال کردیم. گفتیم با این که ما لوازم و حجت میدونیم ولی اینا هم رتبه نیستن.
آره من در بحث اماره، اماره بر مسبب که رتبهش متأخر از اون موضوع اماره بر سبب که نیست، اماره بر مسبب، اماره بر مسبب.
اماره هم اگر مورد مرحوم حقه هایی که همونجا هم میگه اگر تو اگر اماره بدونیم باید استثاب اماره سبب مقدمه، زیل همون کلامش میگه، یا اگر ما استثاب از اون زن هم معتبر بدونیم باید هم استثاب سبب مقدمه. استثاب سبب
اماره بر استصحاب گفته و الا اماره بر اماره، یعنی دو اماره متعارض، اماره بر سبب بر اماره بر مسبب مقدمه، این موجبی نداره، برای که این دو تا اماره با هم دیگه اختلاف رتبی نداره. نداره من رو رتبه بردم، عرض من این بود که اونجایی که میخواد اون حکمی که میخواد بر اون شک مسببی بار بشه هم رتبه است، حکمی که در اماره میخواد بر اون موضوع اماره بر مسبب بار بشه اون حکمی دیگه هم رتبه اون حکم در ناحیه حکم موضوع اماره بر سبب که نیست، به خودش حکم جدایی داره. حالا اینم عرض خواهم کرد، حالا سببی و مسببی میشه یا نمیشه. این تا اینجا پس مرحوم آشی حرفش اینه، با این بیانی که ما گفتیم حتی اگر مثبتات اصول عملیه و استصحابم حجت بدونید، مشکلی در تقدم اصل سببی بر مسببی ندارید. نه 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 از باب اماره بودن، از باب این که با وجود مانع نوبت به ممنوع نمیرسه مثلا، یا از باب حکومت یا ورود، یا بیان که برای اصفهانی از کلام عاشق داره اینه که اصل سببی مانع از اصل مسببیه، با وجود مانع نوبت به اصل مسببی نمیرسه. بعد مرحوم محقق حائری میفرماد این بیانی که ما کردیم ازش معلوم میشه که بحث تقدم اصل سببی اختصاص به استصحاب سببی نداره. قاعده طهارت هم باشه همینه، نکته‌ای که گفتیم اصل سببی مقدمه اینه که شک سببی متقدم رتبتاً بر شک مسببی و نتیجتاً حکمی که در رتبه متقدم فرض شد اون معلول اون رتبه که شک مسببیه در اون رتبه وجود نداره. حالا وجود نداره، حکم رو شما در شک سببی فرض کردید از ناحیه لا تنقض باشه یا از ناحیه کل شیء ظاهر باشه. با این که در مورد واحد اگر هم استصحاب بود هم قاعده طهارت بود، استصحاب مقدمه، ایشون تصریح میکنه شما اگر این شیء مسبوق به نجاسته قاعده طهارت دیگه درش جاری نمیکنید و اون شک در نجاستش دارید. چرا؟ برای این که استصحاب اخص مقدمه بر قاعده طهارته، ولی قاعده طهارت در ناحیه شک سببی وقتی که جاری شد در رتبه جریان قاعده طهارت در شک سببی، شک مسببی اصلا وجود نداره در اون رتبه. نه اینکه به سبب جریان اون منتفی میشه که ورود باشه، در رتبه شک سببی وجود نداره تا اینکه بخواد استصحابی که فرضاً رتبهش بر قاعده طهارت مقدمه جاری بشه. اصلا در رتبه شک سببی شما در ناحیه مسبب اصلا شکی فرض نمی کنید. چون شکی فرض نمی کنید پس بنابراین معنا نداره اون موضوع لا تنقض باشه. وقتی که فرض کردید شک در ناحیه سبب محکوم به هر حکمی شد، حکم لا تنقض یا حکم کل شیء ظاهر، وقتی محکوم شد به تعبیر مرحوم اصفهانی دیگه شک مسببی منتفی نیست. الان شک مسببی الان وجود داره اما نمیتونه محکوم به استصحاب نجاست باشه. چرا؟ چون مانع داره، مانعش فعلیت پیدا کرده، مانعش استصحاب سببیه. خوب دقت کنید، این هم با تقریری که از حرف شیخ گفته شد فرق داره، هم با تقریری که از حرف مرحوم آخون گفته شد فرق داره. حرف مرحوم شیخ این بود که شک سببی وقتی که محکوم به لا تنقض شد شک مسببی رو معدوم میکنه، یعنی شیء یشبه الورود، یا حکومت یا وروده، این حرف شیخ. حرف من اون آخوندم که ورود بود، میگفت استصحاب سببی که جاری شد دیگه شکی باقی نمیماند در مسبب، استصحاب طهارت ثوب شکی در نجاست ثوب باقی نمیگذارد. اما حرف حائری با تقریر اصفهانی اینه که چرا استصحاب در ناحیه سبب جاری شد، شک در مسبب محفوظ، اما چون این شک در رتبه شک سببی وجود نداشت موضوع حکم نبود. از بابی که موضوع حکم تحقق خارجی نداشت در اون رتبه تحقق نداشت، نه اینکه معدوم شد به جریان اصل سببی، شک مسببی وجود نداشت. وقتی که استصحاب سببی جاری شد مانعی از جریان استصحاب سببی وجود نداشت، چون مانع عبارت بود از استصحاب مسببی. استصحاب مسببی فرع شک مسببیه و شک مسببی فرض نشد در رتبه شک سببی، پس در رتبه شک سببی شک مسببی وجود نداشت. چون وجود نداشت استصحاب در شک سببی جاری شد چون مانعی نداشت. جاری که شد استصحاب مسببی با اینکه شک درش وجود داره و با جریان استصحاب سببی شک در مسبب منتفی نشد، اون انتفاعی که فرض کردیم انتفاع با قطع نظر از جریان استصحاب و اصل سببی بود، در عین اینکه وجود داره الان شک مسببی اما استصحاب در شک مسببی جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون مانع از جریان استصحاب داره. مانعش چیه؟ جریان استصحاب سببی در رتبه ثابته. این بیان مرحوم محقق حائری قدس سره در تقریر تقدم اصل سببی بر اصل مسببی، ولو کان الاصل السببی قاعده الطهاره والاصل المسببی استصحاب النجاسه. چون میگه نقشه‌ای که گفتیم برای تقدم اصل سببی اختصاص به تقدم استصحاب بر استصحاب نداره، به نقطه سببیت احد و شکرین دل آخر اصل در سبب جاریه. حالا این اصلی که جاریه در سببه از قبیل کل شیء طاهر باشه که حکومتی نداره، یا از قبیل لا تنبغی باشه که به نظر ما قبلا گذشت حکومت داره. این بیان مرحوم محقق حائری قدس سره. و بعد مرحوم اصفهانی قدس سره کلام مرحوم نانینی که یک مشاکلتی با کلام مرحوم حائری و شیخ داره نقد میکنه که بعد خواهد آمد انشاءالله. مرحوم محقق اصفهانی کلام شیخ و بعد محقق حائری رو نقد میکنه، بر کلام محقق حائری سه ایراد جدی داره که در یکی از این ایرادات عده‌ای از محققین شریکن یعنی بعد هم آمدن گفتن مرحوم آقایی، مرحوم امام و دیگران، ولی اصلش اینجا در کلام محقق اصفهانی است. برید اینجا کلام محقق اصفهانی رو به دقت مطالعه کنید، هم در تقریر کلام شیخ هم در تقریر کلام هاش شیخ. نمیدونم شیخ انصاری اگرم حج کرده بوده، ولی معروف نیست به من حاج شیخ انصاری. لقب شیخ شیخه و لقب مرحوم حائری حاج شیخه، به حضب اون چه ما از مشایخمون تلقی کردیم. مرحوم محسسم اشکال نداره، لا تنافیه بینه هما. برید این کلام رو و بعدم اشکالات مرحوم اصفهانی رو مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.